گزینشی و قهرمانی حتی آفریقا اینا هم حضور داشتید. میخوام یه مقدار راجع به حضور در این مسابقات به اصطلاح شرایط سختی که احیانا میتونه اونجا وجود داشته باشه تا این مراحل طی بشه شما به المپیک راه پیدا بکنید، یه مقدارم راجع به مسابقاتی که در شرکت کردید توضیحاتی رو ارائه بفرمایید.
خب بعد سال هست که ما داریم مسابقات مختلفی رو داوری میکنیم، ولی برگردیم به همین مسابقات انتخابی المپیک پاریس که ما بازی‌های اروپایی رو در لهستان، قهرمانی بوکس آفریقا رو در سنگال، قهرمانی جهان و انتخابی المپیک 2024 رو در ایتالیا و تایلند داوری کردیم و انقدر این داوری‌ها پر استرس و سخت بوده و انقدر نظارت بر ما داوران زیاد بوده و هر روز ارجاب‌ها یا به قول اونها ایوالویترهای که می اومدن هر روز 5 تا 6 تا از داورها رو کلن تعلیق می کردن به خاطر هر گونه اشتباهی که ممکنه سهواً هم به وجود اومده باشه. خب اینا همه کارنامه شد برای داورانی که تونستن مجوز قضاوت در المپیک رو به دست بیارن، طوری که ما در هر مسابقه که رفتیم بیش از 70 بازی رو به عنوان رفری، داور وسط یا داور کنار قضاوت کردیم. اینا دونه به دونه ارزیابی شدن توسط ارزیابان IOC یا فدراسیون یا کمیته برنامه‌ریزی المپیک. یک کارنامه نهایی اومد بیرون که در نهایت یه تعدادی داور که ما دیروز فهمیدیم بود 40 داور هستند از سراسر دنیا دعوت شدن که انشالله در پاریس قضاوت کنند.
بله. خب من تا به سوالات بعدیم برسم یه اشاره کوتاهی به المپیک ریو کردید. شما اون موقع یادم میاد که صحبت از این بود که 280 تا قضاوت کردید اما سهمیه ریو رو با وجود اینکه یه قولایی هم دادن انجام ندادن. اینا باعث یه مقدار به اصطلاح دلنگرانی یا شاید حالا ناراحتی شما هم شده بود، اون روزا هم راجعش صحبت کردید. من فکر میکنم این درس خوبی میتونه برای داورای جوانتر ما باشه، با وجود اتفاقاتی که میفته برای آینده میتونن با تلاش به اون چیزی که میخوان برسن. یه مقدار راجع به اون عدم انتخاب و اینکه الان انتخاب شدیدم صحبت بفرمایید ممنون میشه.
ببینید من همیشه گفتم که در تمام اتفاقاتی که در زندگی من افتاده مصلحت خداوندی رو به عینه دیدم. در المپیک ریو هم دقیقا همینطور بود. من قهرمانی های آسیا اقیانوسیه، قهرمانی اروپا، قهرمانی جهان انتخابی ریو رو همه رو داوری کردم، ولی بعدها متوجه شدم عدم دعوت من مصلحتی بوده که گرچه اون زمان به مذاق من تلخ اومده ولی به خاطر تدبیر خداوندی منو واقعا حفظ کرد. من در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک بوکسور قزاق رو شب فینال بهش اخطار دادم. بله. در مقابل ازبکستان که آقای سری کنکابایف رئیس کنفدراسیون بوکس آسیا سالن رو ترک کرد و داور قزاق که 5 ستاره بود خیلی بعد از مسابقه با من درگیر شد، اعتراض کرد که چرا بهش اخطار دادی، چون من ضربه سر عمدی رو دیده بودم و اونا اعتقاد داشتن که نباید اخطار میدادی. همون باعث شد که چون قزاقا خیلی نفوذ داشتن در آیبا، همون باعث شد که من دعوت نشم. بعد دقیقا همین داور 5 ستاره به اتفاق 39 داور دیگه به خاطر مافیای داوری که تشکیل داده بودن همه در ریو تعلیق شدن مادام الامور.
خیلی نکته جالبیه، خیلی نکته جالبیه واقعا.
بعد اگر منم اونجا می بودم خواه نخواه جز کسایی بودم که باید تعلیق می شدم و خب می شد آش نخوره دهن سخته. چون نهای اصدی من می دیدم واقعا که اینا چی کار دارن می کنن برای این که بوکسورها سهمیه بگیرن، چه پولایی داره رده بدل می شد و هرگز وارد اون باند نشدم. حالا اتفاقاتی بود که حالا من دوست دارم اونا محرمانه ببینه که من دیدم چجوری اینا آرا رو این ور اون ور کردن. خب من آدمی هستم که هر چقدر سنگ های جلوی پای من برای رسیدن به هدف من بزرگتر بشه باشه و بشه من مصممتر میشم در رسیدن به هدف که ادامه دادم. خدا رو شکر من و دوستم فرزاد صادق بود دوستا داوری هستیم که برای اولین بار در تاریخ بوکس ایران با هم دیگه به المپیک کنیم.
بله. خب یه مقدارم بحث داوری در بوکس داخلی رو داشته باشیم. شرایط این روزهایی که داریم ظاهرا اخیرا یه دوره کلاس داوری هم داشتیم که 18 نفر تک ستاره شدن، 7 نفر دو ستاره شدن. من میخوام یه مقدار راجع به شرایط داوری بوکس در ایران بگید. و خیلی هم جالبه که ما دو تا داورمون که دارن میرن المپیک هر دو تا از گیلان هستن. ظاهرا این که گیلان همیشه قطب بوکس ما بوده میتونه توی این امور خیلی موثر بوده باشه.
بله همینطوره. خب به هر حال من شاگرد پدرم هستم که سالها داور بین‌المللی بودن و از 3-4 سالگی کنار رینگ بوکس بزرگ شدم و با همت آقای دکتر روح الله حسینی که قبلا هم مسئول سابقه بوده و زمان جناب آقای ناصر خیشون نایب رئیس بودن هم این اتفاق افتاده، یه تصمیم بسیار خوبی گرفته شد که دو تا از مدرسین برجسته فدراسیون جهانی بوکس حدود یک ماه پیش به ایران آمدند و 20 داور ملی ما تونستن در این کلاس ارتقای درجه شرکت بکنن. آقای اسدی، ما داوران بوکس بسیار خوبی در ایران داریم، همه اکثر بچه‌های فقیخته با سواد و توانمندی هستند. 25 شرکت کننده و 25 قبولی میتونه کارنامه بسیار درخشانی برای خانواده داوری بوکس ایران باشه که این کلاس کلاس ارتقا به یک ستاره بود، ولی نمایش و کارکرد برخی بچه‌ها اونقدر چشمگیر بوده که مدرسین رو متقاعد کرده که بعضی‌ها جهشی به دو ستاره ارتقا بدن، که خب این افتخار و کارنامه بسیار خوبیه برای هم برای این دوستان هم برای فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران.
آقای بردبار، من خیلی دوست دارم، ما یه سری مخاطبی داریم شاید براشون جالب باشه که ما بیایم داوری بوکس در بخش حرفه‌ای و آماتوری، اون چیزی که در المپیک هست رو لحاظ قضاوت یه مقدار شما تعریف بکنی، اینا چه تفاوت‌هایی با هم دارن و به صورت توضیحاتی در این خصوص اگر بفرمایید ممنون میشه.
به سزارتون برسونم که خب ببینید، ما در این گروهی که داوری میکنیم بوکس غیر حرفه‌ایه، بوکس آماتور دیگه، الان واژه آماتوریسم برداشته
بله
شده.
بله ولی به صورت هم متفاوته.
بله یه تفاوت‌هایی داره. خب بوکس المپیکی ای او بی یا آی با اوپن بوکسینگ که بوکس المپیکی بهش میگن و تحت شرایطی بوکسرها میتونن برن در بوکس حرفه‌ای که زیر نظر همین فدراسیون جهانی بوکس بازی بکنن و به قهرمانی بپردازن، که خب من تنها داوری هستم که این مجوز رو دارم و این گواهی نامه رو در ایتالیا سالا پیش گرفتم که در بوکس حرفه‌ای زیر نظر آیوا هم داوری میکنم. اون بوکس حرفه‌ای که سازمان‌های مثل WBS در امریکا یا کشورهای دیگه هستن کلا با اینها متفاوته. قوانینی هم که فرق میکنه، خب در بوکس حرفه‌ای زیر نظر آیوا با مسابقات 5 رانده، 7 رانده و 12 رانده قراردادی برگزار میشه. خب شدت ضرباتی که رد بدل میشه یک ذره ملاحظه کاری داورها پایین تره، اجازه میدن که بیشتر و با قدرت مضاعفتری بوکسورها با هم دیگه به رقابت بپردازن. اون حساسیت هایی که الان در این بوکسی که ما بوکس المپیکی بهش میگیم در راستای قضاوت ها هست کم رنگ تره، ولی خب با اون بوکس حرفه‌ای که مثلا تایسون ها بازی میکردن و الان بوکسر های دیگه هستن بسیار قوانینش سخت گیرانه تره و اونجا سهلتر میگیرن و اینجا اصلی حفظ سلامت و جان بوکسر هاست.
بعد خب ما یه حادثه تلخی رو اخیراً داشتیم که بوکسر جوان ملایری برده. من میخوام بیشتر از این جنبه بگید که داورای ما برای قضاوت توی همچین مسابقاتی در بوکس چه اقداماتی باید انجام بدن، یا توصیه‌هایی که تو کلاس‌های آموزشی میشه، یا حالا اون به اصطلاح شاخص‌هایی باید کنار رینگ بوکس به اصطلاح وجود داشته باشه تا جلوی همچین اتفاقاتی رو بگیره. در این خصوص هم اگه توضیحاتی باشه ممنون میشم.
خواهش می‌کنم. ببینید، اول وسط آخر و تمام تلاش و سعی و آموزه‌های داوری حفظ سلامت جان بوکسر هاست و داورهایی که در رینگ به عنوان رفری قضاوت میکنن این اصل مهم رو باید سلاحی کار خودشون قرار بدن، به طوری که کوچکترین تعللی اگر در این راستا هر داوری انجام بده، به خصوص در مسابقات جهانی با اولین پرواز داور میفرستن کشور خودش. در ایران هم همینطوره. ما در کلاس‌های خودمون که تدریس میکنیم و همه داورامون این آموزش رو میدیم که هیچ چیزی بیشتر از حفظ سلامتی بوکسرها ارزشمند نیست. به خاطر همین با قوانین وزارتی که داریم بین ارتقاء درجه داورها حداقل 3 سال فاصله زمانی هست که در این فاصله بتونن تجارب لازم، میدانهای لازم و علوم لازم رو داورها کسب بکنن. حالا این اتفاق ناگواری که افتاده، من این فیلم مسابقه رو هم دیدم، خودتجزیه تحلیل‌های کارشناسی هم داشتم که امروزم دوستان محبت کردن از وزارت ورزش تماسی گرفتن، به زودی ورود خواهیم کرد. یک کمیته 5 نفره‌ای هم آقای دکتر روح‌الله حسینی تشکیل دادن که بنده حقیقی یکی از اون اعضا هستم که به بررسی کامل جوانب این حادثه اسفناک بپردازیم تا انشالله این روش زیبا و قشنگ رو از این خطرات مسئول و دور نگه داریم.
آقای بردبار، من اینم آخرین سوال ازتون بپرسم چون وقتمونم کوتاه، این که ما صحبت کردیم که در خصوص داورای اعزامی به المپیک توقع اینه که بیشتر توجه بکنن، حمایت بکنن یا احیانا بالاخره پاداشی در نظر بگیرن، اگر در این خصوص هم صحبتی دارید صحبت‌های شما رو میشنم.
خیلی سوال جالب و اشاره به جایی بود. ما هم انتظار داریم. ببینید آقای اسدی، من تا به الان که 30 و چند سال داوری میکنم نه هرگز دیده شدم، نه هرگز تشویق شدم، نه هرگز کسی به طرف من اومده که بگه آقا دست درد نکنه. همیشه تنها رفتیم با بالاترین تشریفات و احترام تو کشورهای خارجی و تنها برگشتیم بدون هیچ توجهی. الان ما هم مثل تمام، من و آقای صادق‌پور هم مثل تمام المپیان ها المپیان هستیم، انتظار داریم که اون توجهی رو که کمیته ملی المپیک میکنه، مدیران کل میکنن، وزارت ورزش به ورزشکاران میکنن، ما رو هم در نظر بگیرن و عین اونها با ما رفتار بشه. چون به واقع زندگیمون رو، من به شخص عرض کنم، به واقع تمام زندگی من رو من برای داوری و بوکس گذاشتم.
اتفاقا آقای بردبار عزیز، سوالی که آقای اسدی پرسیدن، منظور هدف همون خبری بود که من قبل از ارتباط با شما خوندم، نشست صمیمی مسئولان وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک با ورزشکاران اعزامی به المپیک 2024 پاریس در هتل المپیک برگزار شد. خب دستشون درد نکنه. به المپیان ها نفری 100 میلیون تومان، به مربیاشون 30 تومان. کار قشنگه این بود که مادران و همسران المپیان ها نفری 10 میلیون تومان حالا هدیه، پاداش، هر چی دریافت کردن. هر چی من خبر کوتاه بالا پایین کردم اسمی از داورا ندیدم. به همین خاطر با آقای اسدی هم عرض کردم، گفتم آقای بردبار که اومدن روی خط باشون صحبت کردیم، حتما بپرسید مگه میشه همه دارن میرن برای ایران دیگه، غیر از اینه مگه؟ مگه شما سفرتون مگه مثلا توریستیه؟ سفر مثلا حسن یزدانی برای مدال، شما میرید پرچم رو ببرید بالا دیگه. وقتی شما یه فینال رو برید قضاوت بکنید، پرچم ما میره بالا، میگن اون داور وسط مال ایرانه، غیر از اینه مگه؟ ولی اینجا نشست صمیمی جایی از داورا در واقع توش نیست. این خیلی عجیبه.
خیلی متشکر از توجهتون. به استعداد رو بدون، در ایتالیا وقتی بوکسورهای ما متاسفانه همه از گردن خارج شدن، بابک بردبار بود که در شب فینال فقط جز 8 داور برگزیده بود که 2 تا فینال رو بالا داوری کردن و 8 تا رو کنار، و فقط به واسطه وجود همین داور بود که اسم ایران در سالن تنین انداز میشد.
دقیقاً درست میفرمایید.
و ما الان شما میفرمایید که نشستی بوده، جمعی بوده و ما کاملا بیخبر و همچنان غریبه و در محاق.
انشالله که دوستان فراموش کردن. ما همچنان نگاهمون خوشبینانه هست، میگیم انشالله دوستان فراموش کردن. امروز فردا تلفناتون در دسترس باشه، زنگ میزنن میگن تشریف بیارید فلان هتل، ما میخوام بهتون پاداش بدیم.
آقای بردبار، ما فقط سپاسگزاریم. ما همینقدر از دستمون برمیاد از زحمات شما تقدیر بکنیم. انشالله که به قول گفته آقای آرزه، مسئولین ورزشمون هم یه مقدار به خودشون بیاد، این تلنگری باشه، حواسشون رو انشالله جمع بکنن.
درود بر شما آقای بردبار، موفق باشید.
ممنون از آقای آرزو، سپاسگزارم که ما رو می‌بینید. تشکر می‌کنم.
زنده باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. خب چند تا پیامک رو دوباره مرور بکنم. گفتن که سلام، خسته نباشید، سلامت باشید. آقا مصطفی کیا از چالوس برامون پیامک فرستادن، در نظر سنجی یا سوال ما شرکت نکردن، صرفا خواستن اعلام حضور بکنن که برنامه ما رو میشنون. خیلی متشکرم آقا مصطفی کیا از چالوس استان مازندران. آقای خانم بیات از مشهد مقدس گفتن داور بازی هلند انگلیس و گرفتن پنالتی نادرست برای انگلیس واقعا در عین زیباترین ورزش بودن فوتبال باید گفت خیلی از قهرمانی ها و برد ها ناحق بوده و اصلا صحیح نیست. با این تاکید زیادی موافقم، با وجود وی آر همین اشتباهات داره اتفاق میفته، یعنی یه جاهایی داور وسط تو مسابقات بین‌المللی مشخصا دارم میگم ما که موردی وی آر داشتیم مقاومت میکنن در دیدن یک صحنه مشکوک در یک مسابقه فوتبال، چراشو واقعا نمیدونم، شاید میگن از شأن و جایگاه و ستاره و امتیاز ما کم میشه. خب بشه بذارید حق به حقدار برسه لااقل. این هم پیامکی بود از مشهد مقدس که نکته درستی رو اشاره کردن. خب عصرتون بخیر باشه، همچنان داوران رو میشنوید. دوست خوبم علیرضا دهخیری داوران رو در فضای مجازی دنبال کردن، با هم بشنویم.
سلام و وقت بخیر به شما همراهان عزیز شنوندگان رادیو ورزش. برای لحظاتی با شما خواهیم بود در بخش داوران در فضای مجازی. یکی از اتفاقات خوب دنیای داوری کشورمون که در فضای مجازی هم استقبال خوبی از اون صورت گرفت، بحث توسعه داوری از طریق استعدادیابی بود. دانیل مرادی سرپرست کمیته داوران این موضوع رو از اهداف مهم کمیته داوران برشمرد تا جوانگرایی یکی از اولویت‌هایی باشه که کمیته داوران توی فصل جدید با اون سر و کار داره. علاوه بر این مرادی از بررسی و بازبینی عملکرد داورا در هر هفته پس از انجام مسابقات خبر داده که این میتونه تأثیر زیادی رو روی عملکرد داورا داشته باشه. داوود رفعتی رئیس اسبق دپارتمان داوران کشور در صفحه شخصی خودش در فضای مجازی از امکاناتی که ورزشگاه‌ها باید برای برگزاری مسابقات ارائه بدن مطالبی را قرار داده. از سوی مقابل مهدی تاج رئیس فدراسیون در صحبتی اعلام کرده تجهیز وی آر از وظایف باشگاه کشوره که به خاطر نداشتن پول کافی فدراسیون به کمک وزارت ورزش در این مورد اقدام میکنه. با همه این توصیفات باید ببینیم باشگاه‌ها میتونن توی ارائه دیگر امکانات توی این فصل موفق عمل کنند یا خیر. حسین زرگر که مدت زیادی رو در لیگ برتر به کار قضاوت می‌پرداخت، مدتی قبل تولد 51 سالگی خودش رو جشن گرفت. زرگر با انتشار تصویری در فضای مجازی این اتفاق رو به اشتراک گذاشت. حسن اکرمی هم که به همراه چند داور دیگر کشورمون در لیست الیس قرار گرفته بود، ویدیویی رو از سمیناری که در ریاض برگزار شده بود رو با دنبال کننده‌های خودش در صفحه مجازی به اشتراک گذاشت. مود بنیادی فر، امیر عرب براگی، پیام و بیژن حیدری، مرتضی منصوریان و وحید کاظمی دیگر داورانی بودند که به ریاض رفته بودند. این بود اتفاقات این هفته فضای مجازی داوران که با هم مرور کردیم. ممنونم از شما که ما رو همراهی کردید. تا فرصتی دیگر همه شما رو به خود بزرگ می‌سپاریم.
خب عصرتون بخیر باشه، همچنان داورانه رو میشنوید. جناب بهمن اسدی هم در استودیو حضور دارن. آیا اسدی توی پیامک داشتم نگاه میکردم، همون سوالی که من از شما پرسیدم در تاریخ آغاز لیگ برتر با وی آر هم شنونده ها پرسیدن و اینکه که شنونده سوال قشنگی رو مطرح کرده، اینکه ممکنه مثلا تعداد تجهیزات وی آر به اندازه بیاد که مثال نصف ورزشگاه هایی که میزبان لیگ برتر تو فصل جدیدن تجهیز بشوند نصف دیگه تجهیز نشوند، اون وقت نمیشه که، اجحاف میشه در حق بقیه تیم ها. به نظرم همه باید تجهیز بشن بعد استارتش، یعنی بعد آغاز بشه، درسته؟
بله خب ما یه نمونه هم داشتیم دیگه، یه بازی دربی رو تنها اومدن
با وی ای آر
انجام دادن، بقیه مدعی شدن واقعا
حق هم دارن
بعضی وقتا. حالا البته این دربی امسال خیلی حساسیت داشت، تاثیرگذار بود، خیلی مواقع اصلا اینجوری نیست. ما خیلی تیم‌ها رو داریم در حال هضم
سقوط هم
داره، یعنی واقعا اینقدر برای اونا مهمه، اینقدر این موضوع مهم هستش، این که حالا تو یه جایی باشه تو یه جایی نباشه من واقعا مشکل میدونم. اما میخوام بگم در فاصله کوتاه تا آغاز این زمزمه های تأخیر در رود وی ای آر و شرایط پیرامون داوری، همه اینا ما رو دغدغه‌مند میکنه، به نظر میرسه نیست. من یه اشاره کوتاه هم بکنم، داوود کریمپور پیشکسوت داوری فوتبال به رحمت خدا، در صورت داوری بودن سالها تو فوتبال ما زحمت کشیدن. آقای منوچهر حاجی محمدیان پیشکسوت داوری در کاراته که همین امروز پیکرشون تشییع شد، در صورت اینا مواردی است که من فکر میکنم باید هم یه توجهی بهشون بشه، هم به اصطلاح اشاراتی بهش بشه. اینا تاثیرگذار هست توی امر داوری که به این قشر زحمتکش و پرتلاش هم توجه میکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. حالا دوستان اگه اشاره بکنن که ارتباطمون با آقای سخندان برقرار شده، هستن روی خط، خیلی خب، با یکی از کمک داوران خوش صحبت، زحمتکش، پیشکسوت حالا دیگه، و کسی که میادین مهم بین‌المللی رو تجربه کرده، از کمک داوران انصافا آقای اسدی کاربلد، کم اشتباه و بسیار خوبمون بودن. آفسایدای وی ای آر سر خود میگرفتن، یعنی قشنگ چشماشون و ذهنشون، این عصب و عضله که ورزشی‌ها میگن، قشنگ هماهنگ بود. آفسایدای خیلی میلیمتری خوبی رو آقای سخندان تشخیص میدادن در زمانی که داور بودن و میگرفتن. آقای سخندان سلام علیکم.
آقای سخندان سلام.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه علاقمندان به رادیو ورزش، علاقمندان به فوتبال. من ابتدا جا داره تسلیت بگم ایام محرم و شهادت سالار شهیدان امام حسین علیه السلام رو، همینطور هم که شما فرمودین، به حال یکی از عزیزان بزرگ داوریمون رو به حال جدیدن از دست دادیم، آقای کریم پور. این حال زایر هم خدمت همه علاقمندان به فوتبال، به خصوص داوران زحمتکش فوتبال، من تسلیت میگم و از خدمت شما عرض سلام هم خدمت شما جناب اسدی ها، جناب های عارضه دارم و امیدوارم که حالا در رابطه با یورو میخوایم صحبت بکنیم، تو این تابستون گرم که همه فوتبال ها تعطیل بوده، علاقمندان به فوتبال از بازی های به حال یورو لذت کامل رو برده باشه. من در خدمت
متشکرم. من یه سوال بپرسم بعد دیگه میکروفون به آقای اسدی، شما هم یه ذره غافلگیر شدید از انتخاب داور فینال؟
نه حقیقتا ما به حال فوتبال اروپا، حالا من کیفیت مسابقات رو هم نگاه میکنم، حتی باشگاهی ها رو نگاه میکنم و به حال این مسابقات رو آموزش های خیلی خوبی میدن و به حال داوران خیلی نزدیک به هم هستن، داوران نزدیک به هم هستن و به حال کمیته داوران یوفا هم سعی میکنه که به حال حالا اون همه افراد رو اسلام روی کار بیاره و ما با توجهی که باز جام جهانی هم داریم پیش رو، این داوراشون رو بولد کنن. یه سری داورا شناخته شده هستن و یک سری هم به حال میاد اضافه بکنه که
سرمایه گذاری میکنن.
آره سرمایه گذاری کنه برای آینده، چون اکثر داورایی که الان شما به حال اسمی هستن توی جام نگاه کنید، اکثرا سنشون بالا بود.
اورساتوی خود گناه داشت بنده خدا، میخواست خدافظی کنه، کاش فینالو بهش میدادن. داور خوبی هم هست
به هر حال، ایشون مسابقات خوبی رو توی باشگاه به هر حال اروپا بهشون دادن، داور خیلی خوبی بود. ضمن اینکه نگاه کنیم اصلا میگم رفاقت و این داستانه، چون رئیس کمیته داوران یوفا کی است؟ روزتی ایتالیایی است.
بله
درجه این. آره اونا میگم به توانایی داورا به هر حال توجه میکنن و میگم بس آینده نگریشون هم در داوری همیشه
دارن. بسیار آقای سخندان، قبل از اینکه گفتگو رو ادامه بدیم، آقای اسدی با شما گفتگو رو ادامه بدن، یه بسته صوتی هست تایپ کننده برنامه آماده کردن، شما هم لطفاً بشنوید، به اتفاق همه بشنویم، برمیگردیم با شما گفتگو خواهیم کرد.
در مورد پنالتی رو که بر علیه هلند گرفتون داور و حتی وی‌آر هم نشون داد، اون پنالتی به عقیده من پنالت نبوده. من گفتم که این رو لطف کنین از کارشناسای داوری اظهار نظر کنن، حالا نمیدونم آیا اظهار نظر کردن، من نشنیدم و اینا. اون داور همش به نفع انگلستان گرفت، اون پنالتی نبود. چرا؟ چون فوروارد ضربه‌شو زد رفت اوتو، بعدن پای بازیکن هلندی خورد به پای اون همون آقای کین. اینو بگین اظهار نظر بکنن ما بفهمیم الان قوانین داوری عوض شده یا اینکه من اشتباه میکنم. خیلی متشکرم. کمالیان هستم از تهران.
خب آقای سخندانی، سوال آقای کمالیان هم پاسخ بدی ممنون میشم. من همین سوالو در واقع تو ذهن منم بود، چون هری کین ضربه‌شو به توپ زد، دخالتی به نظر میرسید، حالا تو نگاه منی که داور فوتبال نیستم، نداشت مدافع هلند، ولی بعد از اینکه در واقع فیلمو داور نگاه کرد، نظرش بر این شد که باید پنالتی رو برای به نفع انگلیس بگیره. نظر شما چیه؟
خدمت شما عرض خدمت شما. اگه در جریان بازی را دقت کنیم، خب داور صحنه رو اعلام خطا نکرد.
بله.
و جایی بود که حالا باید وی ای آر دخالت کنه. وی ای آر جایی دخالت میکنه که صحنه های خیلی نزدیک خیلی حساس اتفاق میفته و اینم واقعا از اون صحنه های سخت. منم خودم به عنوان بیننده شاید نگاه میکردم، در اون نگاه اولیه نظر منم این بود که شاید خطای اتفاق نیفتاده، ولی با صحنه‌های آهسته‌ای که نشون می‌دادن و اسلو موشن نشون می‌دادن، ما اون بحث بی‌احتیاطی رو شما همیشه به حال توی فوتبال ما داریم. هر دو بازیکن برای توپ رفتن و مهاجم توپ رو زد و مدافع به جای اینکه توپ رو بخواد بزنه و برخورد با پای بازیکن حرکتی رو داشت، درست حالا توپ رو زد ولی به هر حال برخورد ایجاد شد و این برخورد به لحاظ قوانین فوتبال که میگم بی‌احتیاطی محسوب میشه، یه تصمیم بود که به درستی اعلام شد. ولی خب میگم صحنه واقعا سختی بود. شما اگر تصاویر هم داشته باشین، شاید یک دقیقه حدودا این تصاویر مختلف زوایای مختلف رو داشتن نشون میدن و این نشون از سختی صحنه داشت، ولی به اعتقاد من این صحنه هم
پنالتی بود.
بله بله.
بسیار خب، وقتی داور میگه پنالتی بود، ما دیگه چه مقاومتی بکنه، پنالتی بوده دیگه. اونم آقای سخندان. آقای اسدی بفرمایید.
بله خب آقای سخندان، خیلی خوشحالم که باز با شما هم کلام شدم. من میخواستم کلی شروع کنم، خیلی خوبه. ما چون یه بخشی داشتیم به نام سوت داوری که مدت‌ها ازش فاصله گرفته بودیم، الان خودش یه جور سوت داوری بود. من سوالم رو اینجوری آغاز بکنم آقای سخندان، میخوام نظر شما رو در خصوص داوری های یورو بدونم که به شکل کلی چه گذشت در داوری های یورو، ما شاهد چه تحولی بودیم و این رویداد مهم چقدر میتونه تو بحث آموزشی و حتی فرهنگ سازی نقش آفرین باشه. همین صحنه‌ای که الان شما توضیح دادید میتونه یه آموزشی به همه، از حتی داور گرفته تا افراد معمولی باشه. کلی نظرتون رو در خصوص یورو میشنویم تا بعد سوالات دیگه‌ای هم از خدمتتون مطرح بکنم.
خواهش میکنم. حالا یه کلیت کوچیک راجع به چیز بگم، مواردی که حالا من خودم مشاهده کردم و شاید دارم شما به عنوان بیننده مشاهده کردین از یورو. یک، امکانات و استادهای مجهزی بود که به حال در یورو بود، در کشور آلمان، در شهرهای مختلفش، و حالا اون بحث وی ای آر، جایگیری دوربینای مختلف که صحنه های مختلفو نشون بده، و امکاناتی که حالا برای تماشاچیان به حال فراهم کرده بودن. فرهنگ بالایی که به حال حالا بجز چند تا بازی، حالا که به دو سه تا بازی بود حالا بین تماشاچیان، یک سری درگیری قبل از بازی رو در جریان بود، فرهنگ بالای تماشاچیان رو ما توی مسابقات می‌دیدیم که منظم به حال اونجا نشسته بودن و تیماشون رو تشویق می‌کردن. قوانین سختی که به حال توی یوفا هست و یک سری مواردی رو به حال اضافه کرده بودن، حالا اینو هر موقع شد من در این برنامه راجبش صحبت میکنم و اجرای درست میکردم براشون، هم بازیکن و حالا تیم هیچ فرقی نمیکرد و سعی میکردن که دقیق اجرا بکنن و احترام به قوانین مسابقات بود که توسط ارکان مسابقات که حالا شامل بازیکن، مربی و مسئولین و تماشاچیان است انجام میشد. حالا خود بحث بی ای آر یک مسئله دیگه است و این همش یک کلاس آموزشی بود به نظر من برای علاقمندان فوتبال، حالا قسمت‌های مختلف، حالا بازیکنایی که دارن نگاه میکنن، مربیایی که دارن نگاه میکنن، داورایی که دارن نگاه میکنن و تماشاچیایی که عرض به خدمت شما دارن نگاه میکنن. راجع به سوال شما، به حال کیفیت داوری در سطح اروپا از قدیم به حال، حالا ما لیگای باشگاهیشون هم که نگاه میکنیم خیلی خوب است، از سرعت خیلی بالای داورا برخوردار هستن و به هر حال تصمیمات دقیق و درستی هم میگیرن با توجه به اون تجربه که دارن و با توجه به به هر حال آموزشی که بهشون داده میشه. شما داورا رو اگر نگاه کنین، توی هیچ کدوم از این داورا نگاه نکردین که داوری اضافه وزن داشته باشه. سرعت بالایی داشتن داورا و سریع میکردن خودشون رو به صحنه ها نزدیک بکنن، جاگیری درستی داشته باشن و بتونن در حال تصمیمات درستی رو بگیرن. خب تو کل مسابقات به حال یک سری تصمیماتی بود که داورا گرفتن و حالا اشتباه بود و به حال اومد وی ای آر تصحیحش کرد. حالا یک سری از اون صحنه ها واقعا سخت بود، مثل همین صحنه که چند لحظه پیش باهاش صحبت کردیم، مثل اون آفسایدی که به حال 2 سانتی 3 سانتی 5 سانتی نوک پای بازیکن یا نمیدونم سر زانوی بازیکن یا یه تیکه کوچیک از بدنش، اینا دیگه نمیشه بگیم خطای انسانی، واقعا خیلی سخته گرفتن این صحنه ها. خب وی ای آر کمک کرد و مجموعه کار به نظر ما به جز یکی دو تا صحنه، این صحنه بازی آلمان و با کجا بود که یه مشکلی پیش اومد،
آلمان اسپانیا تیلور آره. دیگه تو به دست آره. اسپانیا
آره. آلمان اسپانیا بقیه موارد به نظر من با کیفیت خوب و شرایط خیلی خوبی
به
حال برگزار شد.
بله آقا، حالا یه موضوعی که تقریبا همه بهش اعتراف داریم اینه که واقعا سطح داوری‌ها خیلی خوبه، یعنی با وجود این اشکالات